بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که متعلق خمس بنا شد که عین باشه، یعنی ما یا مالیت خود عین به ما هو عینون. بنابراین جائز نیست تصرف کردن در عین قبل از اخراج خمس. این یه چیز طبیعی است که بعد مسئلهش رو سیدم متعرض میشه، ما هم عرض میکنیم. منتها صحبت این بود که آیا میتواند به جای این که یک خمس عین را خارج کنه قیمت او را بپردازه و بدل او را از درهم و دینار و پول نقد یا جنس دیگر بپردازد املا؟ از بعض از فقها گفتن بلا اشکال جائزه، چون که سید فتوا داده که میتواند به جای خمس بدل او و قیمت اون خمس را بپردازه. اما آنانی که مثل مرحوم استاد استظهار کردن از ادله که خمس متعلق به خود عین مخمسه و ارباب خمس در این عین بعد از انقضاء حول شریکند، میگن نه، علی القاعده حصه شریک را باید به خود شریک برگرداند و نمیتوان به جای او بدل او را داد مگر با رضایت ارباب خمس. خب رضایت ارباب خمس هم در اصل حضور ولی امام معصوم علیه السلام. در اصل غیبت هم ممکنه بگیم چنین ولایتی برای فقیه هم ثابت است از باب امور حسبیه مثلا. اما سید بیدرنگ میگه نه، میتوانه به جای او بدل را که قیمت است بپردازه. در این رابطه تمسک شده بود به چهار حدیث. در روزی که از آقایم این روایات را شهادش از من گرفت، نمیدونم کدام یکی از دوستان بودن، اون را اگر بشه من برسانن خوبه. چند روایت بود، یکیش که همون روایت ازدی بود یا ازدی بود که دیروز خوندیم که اون روایت از نظر سند گفتیم مخدوشه، ولی به هر حال در اون روایت امیر المؤمنین فرمود که انت الذی مطالبه کرد سمن رکاز را و سمن گنج را از اون کسی که گنج را فروخته بود. بعد هم فرمود به اینکه انت الذی وجدت الرکاز، چون تو رکاز را پیدا کردی پس باید سمن را تو بپردازی، که از این معلوم میشه که امام قبول کرده که به جای خود گنج بدل گنج و قیمت خمس گنج را بپردازه. این روایت بود و دیروز گذشت. یه روایت دیگرم که الان هست به عرضتون برسانم، روایت دهم باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس. این روایتی است که سرائر از ابی بصیر با سند متصل نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 1000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليها فيها الخمس؟ يكسي بعشقنا بك کنه. مولا شنی دوستش یا رفیقش یا غلامش و کسی که به اون منقطعه، یعنی با او رفت و آمد داره و در کنار اوست، به او هدیه کرد که برابر با 2000 درهم یا کمتر و بیشتره. آیا هل علیها فیها الخمس، اینی که بهش داده باید دروم خمس رو بپردازه یا نه؟ فکاتب الخمس فی ذلک، که این دلیل برای اینه که ضمناً خمس در هدیه و هبه هم هست. این روایت برای این دلالت داره. و ان الرجل یکون فی، حالا اینش محل شاهد نیست، محل شاهد جمله بعده. و ان الرجل یکون فی داره البستان فی حل فاکهه یاکله العیال انما یبیع منه الشیء بمئت درهم او 50 درهما هل علیه الخمس. با سوال کرد که حالا یک کسی هست که در خانش درخت های میوه هم موجوده، از این درخت های میوه زن و بچه هم میخورن، یه مقداری هم زیاد میاد که میره میفروشه، حالا به 100 درهم یا 50 درهم، آیا در این هم خمس هست یا نه؟ فکتبه اما ما اکل فلا، اونی که میخورن خود جز اما اون از خمس نداره. و اما البیع فنعم، اما اونی که میفروشن بله در او خمس هست. هو که سایر ضیا، فرمود این مثل سایر عرض کنم که باغستان ها و درآمد هاست که باید خمسش را بپردازه. حالا در اینجا امام میفرماید اونی که میفروشه از فواکه باید خمس اون سمن را بپردازه. خب در اینجا معلومه که اونی که در حقیقت ابتداعا متعلق خمس شده خود فواکه. حال این فواکهی که متعلق خمس شده این آقا رفته فروخته، امام می‌فرماید که در ثمن او خمس ثابته. خب این روایت از نظر سند مرحوم استاد می‌فرمود که ابن ادریس نقل از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب کرده. خب این کتاب کتاب معتبری، محمد ابن علی ابن محبوب هم ثقه است، بعدش هم روایت موثقه. اما منتهی چیزی که هست ایشون می‌فرمود که سند ابن ادریس چون در آخر سرائر، متاسفانه ابن ادریس سندش را به کتاب‌هایی که از اونها نقل کرده ذکر نکرده، لذا از این جهت ارسال مثلا داره. حالا این یه مسئله ایست علال مبنا که اساسا این سندهایی که مثل شیخ در مشیخه تهذیب آورده یا مرحوم صدوق در آخر من لا یحضر آورده، این سندها واقعا لازمه یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی میگوستش که این سندها به عنوانی که خروج از ارساله و الا کتب معتمد پیش مرحوم صدوق یا شیخ بوده احتیاج به ذکر سند نداشته. اما استاد خویی میگفت نه، چرا، ما سندها را هم تا خود صاحب کتاب اعتبار میکنیم. اگه دقت کرده باشید مرحوم اردویلی هم در جامع الرواد وقتی که نقل میکنه میگه سند شیخ الا فلان کتاب صحیحون یا سند صدوق الا فلان شخص ضعیفون، که غالبا در این مشیخه هم بررسی میکنن. حالی که هم اینه، ایشون میگه بر اساس مبنای خود ایشون که بالاخره نقل از کتاب وقتی ارزش داره که سند ناقل به کتاب برای ما تبیین شده باشه، به این کتاب سند ابن ادریس به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نیامده. حالا برای این اساس ایشون خدشه سندی دارن، اما اگر بناشد از این بگذریم، عمدتا در ذیل روایت این جمله را فرموده که عرض کنم حضورتون اون فواکهی که متعلق خمس بوده فروخته، ثمن اون فواکه را امام فرمود خمس باید بپردازه. پس این دلیل بر این است که جائز تصرف کردن و بدل کردن خمس را به ثمن. به این مضمون روایات های دیگری هم هست که یکیش هم روایت دارن سیاری بود که این آقا که از من گرفت و برد این رو نیاوردن که بینیم کیودان بود که از بزرگان بوده. حالا من جمله روایت دیگری هم هست که حدیث نهم همین بابه، ریان ابن سلت قال کتبت علی ابی محمد علیه السلام من الذی یجب علی یا مولای فی غلت رها عرض فی قطیعت لی بفی سمن سمکن ببردین بقصب ابی اوهو بردا بود ها ابی اوهو من اجمت هاده القطیعه فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس. این هم میگه من یک اسکن قطعی زمینی دارم که در او ماهی هم هست و نمیدنم از این نیزار و غیر ذالک هم هست، اونها رو میفروشم، آیا باید این که خمس اون پوری که تحصیل میکنم بدم؟ امام میگه بله. خب باز از اینجا هم متعلق خمس خود همون عرض کنم اجمه هست و سمکه، ولی فروخته، امام میفرماید در ثمن او خمسه. این روایات دلالت داره بر این که پس اگر کسی فروخت مال مخمس را، میتوانه به جای بدل خود خمس اینها قیمت اونهایی که فروخته به عنوان خمس بپردازه، به اشکال در این جهت نکرده امام علیه السلام. ولی مناقشه‌ای که بعضی کردن قطع نظر از سند این روایات، گفتن که خب اینها در جایی بوده که آمده فروخته و بعد از فروختن ثمن مال در دستشون هست، قیمت مال در دستشونه، قیمت را حالا خمسش میخواد بپردازه. این غیر از بحث ما نحنفی است. بحث ما نحنفی فروشی در کار نیست. بخوام بگیم که یک نفری که خمس بدهکاره، از همون اول میتوانه به جای خود خمس عین قیمت او را بپردازه املا. پس این فرقه بین جایی که آمده مال مخمس را فروخته و حالا ثمن او در دستشه که میخواد خمس ثمن را بپردازه. این روایات حد اکثر میگه خمس ثمن پرداختن کافی و مجزیه، اما این دلیل نمیشه که ابتداءً هم اگر کسی خمس در مالش موجود باشه خود خمس را نده و بره بدل خمس و قیمت خمس را بپردازه. این دلیل نمی شود که ابتداءً هم دادن قیمت خمس مجزی باشه. این اشکال به نظر ما اشکال ناتمامیه. این برای خاطر این که چون اگر بنا شد که نگفته در یکی از این روایات تعریضی هم حتی نداره که تو بی خود فروختی، این حرفا نیست که ان مفروغون ان بوده از لسانی. اگر به این روایات ما عمل کنیم، اتفاقا این روایات کاملا ظهور در تقریر داره که شما می توانی به جای خمس این بدلش را بپردازی. اگر بنام می شد که دادن خود خمس لازم بود و مالیتش کافی نبود، میخواست در یه روایت اقلن تعریضی هم به این داشته باشه. برای از قراری که انسان به این روایات دقت کنه میفهمه که کأن ائمه علیهم السلام در فروش خمس و دادن بدل خمس تردید و اشکالی نداشتن، بلکه تقریر کردن این را. بعد بیایم بگیم که خب اگر فروش جائز بود، خب پس قیمتش هم میشه داد دیگه. بگیم در فروش جائز، بعد که فروختی شما بیا خمس ثمن را بده، اما اگر نفروختی باید خمس عین را بدی. اینم کم لطفیه دیگه، اینقدرم جمود معنا نداره دیگه. پس این دلیل برای اینه که میشود به جای خمس این خمس قیمت داد دیگه، حالا که بفروشه چه نفروشه. بنابراین اگر این روایات تمام بود به نظر ما دیگه فرقی نمی کنه، که بعضی ها مناقشه کردن که خب این روایت حد اکثر دلالت داره برای این که اگر فروخت میتونست خمس ثمن را بپردازه، اما اگر نفروخت دلیل نیست برای این که خمس قیمت را هم میتونه بپردازه. نه، این اشکال وارد نیست. بله، مرحوم استاد چون که به طبق مبناشون این روایات رو عمدتاً خدشه های سندی می کردند، آمدن به یک روایت دیگری متوسل شدند که به برکت اون روایت بتونن اثبات کنن که پس به جای دادن خمس این، خمس بدل هم و خمس قیمت هم کافیه. اون حدیث عبارت از صحیحه برقی است که این صحیحه برقی را عرض کنم حضورتون که باب نهم حدیث اول، باب نهم از وامایجفی الخمس حدیث اول. در این حدیث این باب زکات بره، باب نهم از ابواب زکات. بله، زکات قلات. در اینجا این حدیث صحیح هم هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، امام جواد علیه السلام، هل یجوز ان اخرج عما یجب فی الحرث من الحنطه و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمت ما یسوا ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی. فاجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج. این روایت را آقای برقی خدمت امام جواد علیه السلام نامن میشه، در بحث زکات مرحوم صاحب و سال این روایت را آورده در زکات قلات که میگه آیا جائز ان اخرج اما یجب فی الحرس. آقا من بیام اونی که در زراعت بر من واجب شده از هنته و شعیر و همچنین اون که واجب شده بر طلا، آیا جائزه که اخراج کنم دراهم را، پولش را بدم قیمت ما یسوا، قیمت اون چیگه مساوی با خمس هنته و شعیر و ذهبه، ام لا یجوز، یا نه جایز نیست باید از خود، مگر اینکه اخراج کنم از هر یک از اینها خود زکات خودش را. امام فرمود ایما تیسر یخرج، هرچی که میسور باشه خارج کنه خمس هر چی یا زکات هر چی که میشد، یعنی اینش لازم نیست بده، به جای او میتونه قیمت و دراهم بده. این روایت البته در مورد زکات وارد شده. قبلا هم ما عرض کردیم که ان شکی نیست که در خصوص مورد زکات بلا ریب میتوانه به جای زکات خود اون جنس قیمت اون مقدار زکات را بپردازه. این بحثش قبلا در زکات گذشت و در زکات فطره هم اگر در خاطر شریفتون باشه گفتیم شک و تردیدی نیست که میتوانه به جای یکی از قوت قالب قیمت اون قوت قالب را بپردازه. بنابراین در زکات مسئله مفروغ عنه و مسلمه. اما این روایت آیا میتوان بهش تمسک کرد که در خمس هم میتوانه به جای خمس عین قیمت او را بپردازه؟ استاد میگه به این که گرچه این روایت در زکات آمده، اما یک جمله‌ای در این روایت سوال کرده راوی با اون این است که میگوید من جمله و ما یجب علی الذهب و اون چه که بر ذهب واجبه میتونه به جای او هم دراهم بده. خب ذهب یعنی کنایه از دیناره، آیا میتوانه به جای اون ذهب هم و دینار هم درهم بده؟ امام بگه مانعی نداره. خب اگر مقصود از ذهب خصوص دینار اینها باشه و اینها، اینم که ان ظهور داره در همون زکات درهم و دیناری که بحثش مفسوطاً در زکات نقدین گذشت. اما اگر مقصود از ذهب عبارت از اصل طلایه، یک کسی خمس طلایی داره در منزل ذخیره کرده که این مازاد از معونه است که قهرن خمس بر این ذهب واجب میشه. حالا اینجا راوی نگفته دینار بلکه گفته علی الذهب، آیا اون چه بر ذهب واجب میشود میتوانه به جای او درهم بده؟ میگه خب این که در ذهب واجب شدن یه قسمش زکاته که در ذهب مسکوک واجب میشه، یه قسم واجب بر زکات هم طلای غیر مسکوکه که زائد از معونه باشه، یا نه حتی طلای مسکوکی که زائد از معونه است و از ارباح در یدش مونده. پس بگیم ما یجب علی الذهب اختصاص به زکات نداره، بلکه میخواد راوی سوال کنه از امام جواد که اون چه بر ذهب هم واجب میشود آیا میتوانه بدل و درهم بپردازه؟ امام میفرماید که اشکال نداره و میتوانه ایما تیسر، هرچه میسر بود او را بپردازه. خب این فرمایش استاد یه مقداری قابل خیلی قبول قطعی نیست، زیرا اینکه مورد سوال به نظر میاد کاملا زکاته، زیرا از اول سوال میکنه که هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الحنتت و شعیر. خب هنت و شعیری که در زراعت سوال ازش میشه، سوال از چیش میشه؟ قطعا از زکاته، برای اینچون هنت و شعیر مورد زکات بودن. به قرینه اون که اول حرس است و سوال از هنت و شعیره، این هم که گفته ذهب، مرادش همون ذهبی است که متعلق زکات میشه، نه ذهبی که متعلق خمس میشه. بنابراین سیاق حدیث سیاق سؤال از موارد زکات که آیا در موارد زکات چه زکات قلات و چه زکات نقدین من لازمه که از خود جنس زکات بدم یا بدلش را بدن؟ امام میگه ایما تیسر اشکال نداره. ولی مولانا اما یجب فلحرس در زراعت واجبه. خب معلومه در زراعت که اونی که شما میفهمید که اون خمس زراعت نیست، اون خمس که مازاد از معونه، اون مازاد نه، این کملتیه دیگه. این معناش اینه که اونی که در زراعت واجبه در زراعت هم اونی که واجبه است زکاته. اما اگه باید فرمایش شما اگه سوال میکرد اما یجب و فلحنتت و شعیر، باید ممکن بود این حرف بزنیم، اما سوال میکنه اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر. بله تمام شد. خیلی خب، بنابراین این روایت ها تکنم حضورتون که ما بیم و به این دست کنی از وحدت سیاق احتمال یعنی احتمال استاد رو تضعیف میکنه که نه واقعا همه اینها مورد زکات را سوال کرده. و از کنم به نظر ما مسئله چون مسلم بوده که میتوان اصلا یه کار دیگه بکنیم از زمان ائمه، از زمان خود ولی از بلکه زمان مستر مجعفر سلام الله علیه که مردم زکات میفرستادن همه همون جنس ها رو میفرستادن یا که پولاش میفرستادن. خود داستان حضرت عسکری و اون قضایای پولایی که احمد ابن اسحاق برده روشنه. معمولا همون زمان هم مردم پول میفرستادن، نه اینکه حالا غیر قضیه شوتیته که قصهش معروفه، ولی معروفه و معمولا داستان ها از این قبیل بوده که جنس نمیفرستادن، پول میفرستادن و ائمه علیهم السلام تقریر میکردن. بنابراین خیلی اشکالی در این جهت نیست، منتها حالا اینکه به جای پول جنس هم اگر بده مجدیه یا نه بحثیست که فردا میگه ان شاء الله.